تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار طلایه‌داران، پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس، مقاومت مردم فلسطین و لبنان همانند دفاع مقدس ملت، جهاد فی سبیل الله است و بر همه واجب است آنان را یاری کنند تا مسجد الاقصی را به مسلمانان و صاحبان اصلیش برگردانند.
نخستین حمله موشکی حزب الله لبنان به مقر موساد در تل‌آویو با موشک بالستیک، سفر نتانیاهو به نیویورک به تعویق افتاد. روزنامه صهیونیستی هارتس: 40,000 نیروی مقاومت منتظر یک اشاره سید حسن نصرالله هستند.
رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل: وحشیگری رژیم صهیونیستی باید متوقف شود. آقای پزشکیان: جنایات کور و تروریستی اخیر اشغالگران علیه لبنان بی پاسخ نخواهد ماند.
ضرب العجل معاون اول رئیس جمهور برای ارائه گزارش نهایی حادثه معدن طبس: شمار جانباختگان به 49 نفر رسید.
شهرآورد حساس پرسپولیس و استقلال ساعت 19 با داوری بیژن حیدری در ورزشگاه امام خمینی عراق: 10 ستاره خارجی از 9 کشور در مصاف سرخابی ها.
و در پیک نیمروزی از مزیت های فراوان نان صنعتی می شنوید، نان هایی که کمتر دوریز دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار هزاران نفر از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت ضمن تبیین دلایل چرایی آغاز جنگ تحمیلی به دو عامل سخن نو و جاذبه های جمهوری اسلامی در مقابل نظم فاسد و باطل حاکم بر جهان اشاره کردند و گفتند دفاع مقدس علاوه بر دفاع ارزشمند از وطن، دفاع از دین و جهاد فی سبیل الله بود که اسلام را زنده و ملت ایران را عزیز و روح معنوی را در کشور ترویج کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به شرایط کنونی منطقه و جنایات رژیم صهیونی در غزه و لبنان، مجاهدت و ایستادگی نیروهای جبهه مقاومت در فلسطین و حزب الله در لبنان را از جنس جهاد فی سبیل الله در دوران دفاع مقدس خواندند و تاکید کردند به رغم حوادث تلخ و جنایات رژیم قاصب صهیونی در غزه، کرانه باختری و لبنان تاکنون پیروز صحنه طرف جهاد فی سبیل الله بوده و به توفیق الهی پیروز نهایی این صحنه جبهه مقاومت و حزب الله خواهند بود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، ابتدا به تبیین چرایی وقوع جنگ 8 ساله پرداختند. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه مخاطب این سخنان همگان به خصوص نسل جوان هستند، در تبیین علت آغاز جنگ علیه ملت ایران در سال 1359 گفتند انگیزه ی حمله به مرزهای ایران مخصوص صدام و حزب بعث نبود، بلکه سردمداران نظم جهانی آن روز یعنی آمریکا و شوروی و دنبال روهای آنها هم انگیزه زیادی برای تهاجم داشتند. ایشان دلیل دشمنی ابرقدرت‌ها با انقلاب مردمی بی‌نظیر ایران را غیرقابل تحمل بودن تفکر نوین و پیام این انقلاب برای آنها دانستند و افسودند علت خصومت آنها این بود که انقلاب اسلامی یک فریاد صریح علیه نظم باطل و ویرانگر حاکم بر جهان و نظام سلطه یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر و تحمیل فرهنگ و نظر سلطه‌گران به سایر کشورها بود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه سلطه‌گران نمی توانستند سخن نوی انقلاب اسلامی را که برای ملت‌ها جذاب و قابل توسعه بود تحمل کنند، خاطر نشان کردند آنها منتظر فرصت حمله به ایران بودند و صدام که فردی جاه طلب، طماع، وقیح، ظالم و بی‌ملاحظه بود، این فرصت را برای قدرت‌ها مهیا کرد و با تحریک آنها به ایران حمله کرد. ایشان با اشاره به اظهارات برخی‌ها در داخل مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با همه دنیا بد و قهر است گفتند اگر مقصود آنها قطع ارتباطات سیاسی و اقتصادی با دنیاست که به وضوح خلاف واقع است، چرا که امروز با کشورهایی در ارتباط و تعامل هستیم که نیمی از مردم دنیا در آن کشورها زندگی می‌کنند. اما اگر منظور از قهر بودن مخالفت با نظم سیاسی نظام سلطه است، این حرف درست است و ما همچون اول انقلاب با نظام سلطه که امروز غربی ها و در رأس آنها آمریکا قرار دارد صریحاً مخالف هستیم و این مخالفت را اعلام می کنیم. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه امروز به برکت ایستادگی و حضور ملت ایران در عرصه‌های مختلف جرأت حمله به مرزهای ایران وجود ندارد افسودند آنها امروز به شکل دیگری مشغول موذیگری و عناد هستند و باید از بن دندان درک کرد که علت خصومت‌ها بهانه‌هایی همچون انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و حقوق زن نیست، بلکه آنها با سخن نوی جمهوری اسلامی در مقابل نظم فاسد جهانی مخالف هستند و تا وقتی که مردم و نظام اسلامی حرف زور آنها را قبول نکنند این مخالفت ها برطرف نمی شود که البته حرف زور آنها را قبول هم نخواهیم کرد. ایشان علاوه بر جاذبه سیاسی نظام اسلامی یعنی ایستادگی آن در مقابل نظام غلط جهانی، جاذبه معنوی آن یعنی ایمان الهی را هم در جذب ملت‌ها و جوانان کشورهای دنیا و وحشت سلطه‌گران مؤثر دانستند و در بیان بخش دوم از سخنان خود یعنی گزارشی از جنگ گفتند یک گزارش از جنگ گزارش توصیفی است، یعنی بیان وضعیت ارتش دشمن از جمله تجهیزات و سازماندهی کامل، پشتیبانی مستمر آمریکا و شوروی و اروپا از صدام، انتقال اطلاعات میدان به وسیله آمریکا و تأمین مالی از طرف برخی دولت‌های همسایه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به وضعیت نامناسب کشورمان از لحاظ تجهیزات نظامی و سازمان رزم در ابتدای جنگ خاطر نشان کردند طبق پیشبینی ها و قواعد عادی و مادی باید طرف متجاوز ظرف یک تا چند هفته به تهران می رسید، اما با گذشت یک سال با فتوحات درخشان همان نیروهای ما که در اول جنگ کم توان بودند، ضرباتی مهلک به ارتش مجهز صدام وارد شد و پس از 8 سال هم از مرزهای کشور بیرون راند شدند که عامل اصلی در این پیروزی ایمان و مجاهدت بود. ایشان نوع دیگری از گزارش جنگ را که مهمتر از گزارش توصیفی است گزارش تبیینی جنگ خواندند و با تاکید بر لزوم اطلاع نسل جوان از هر دو نوع گزارش جنگ گفتند. بر اساس این گزارش جنگ فقط برای دفاع از وطن نبود، البته دفاع از وطن یک ارزش است، اما مسئله جنگ بالاتر از این ارزش یعنی دفاع از اسلام و عمل به دستور قرآن بود که به آن در ادبیات اسلامی جهاد فی سبیل الله گفته می شود. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس انقلاب و اسلام را زنده نگه داشت و با عزیز کردن ملت ایران روح معنویت را در کشور ترویج کرد افزودند بر همین اساس سراسر جبهه ها تبدیل به عبادتگاه و دعا و توسل و گریه های نیمه شب و خدمات بیریا شد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با وجود چنین روحیه ای بود که به رغم سختی های زیادی که ملت ایران در جنگ 8 ساله متحمل شد، خداوند متعال عزت و نصرت و پیروزی خود را شامل حال این ملت کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه وقایع کنونی فلسطین و لبنان را از جنس وقایع دوران دفاع مقدس و مصداق جهاد فی سبیل الله خواندند و گفتند یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به دست خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده و حکم قطعی و شرعی این است که همه تلاش کنند فلسطین و مسجد الاقصی را به صاحبان اصلی آن بازگردانند. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خود را سپر کرده و در معرض حوادث تلخ قرار می گیرد در حال جهاد فی سبیل الله است. ایشان با اشاره به شباهت دیگر این نبرد با جنگ 8 ساله تحمیلی گفتند در این نبرد دشمن کافر و خبیث از بیشترین تجهیزات برخوردار است و آمریکا هم پشت سر او قرار دارد و ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه از اقدامات صهیونیست ها اطلاعی ندارند و دخالتی در موضوع ندارند خلاف واقع است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخورداری دشمن صهیونیستی از پول، سلاح و تبلیغات جهانی گفتند تجهیزات و امکانات طرف مؤمن و مجاهد بسیار ناچیزتر از طرف مقابل است، اما طرف پیروز مجاهد فی سبیل الله یعنی مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای دلیل پیروز بودن جبهه مقاومت را اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونی در کشتار وسیع بیگناهان و زنان و کودکان و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها دانستند و افزودند اگر رژیم صهیونی توانسته بود نیروهای مبارز را چه در غزه و کرانه باختری و چه در لبنان شکست دهد، احتیاج به این شکل از جنایت برای تظاهر به غلبه و برتری نداشت. ایشان ضربات وارد شده به نیروهای مقاومت و شهادت عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله لبنان را خسارتی برای این گروه قهرمان دانستند، اما افزودند این موارد خسارتی نیست که حزب الله را از پا درآورد، چرا که استحکام سازمانی و نظامی حزب الله و اقتدار آن بسیار بالاتر از این هاست. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند جبهه مقاومت تا امروز پیروز بوده و به توفیق الهی پیروز نهایی هم از آن این جبهه خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای بخش پایانی سخنان خود را به یک تذکر مهم در مورد مسائل داخلی اختصاص دادند و با تاکید بر اینکه رزمندگان و مجاهدان ما برای جلوگیری از برافراشته شدن پرچم دشمن در مرزهای کشور جان خود را فدا و خانواده هایشان را داغدار کردند، گفتند با وجود این فداکاری ها ملت ایران نمیپذیرد که پرچم های نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه آن به وسیله افراد نفوذی و فریب خورده در کشور و دستگاه های مختلف برافراشته شود. ایشان مسئولان بخش‌های مختلف به خصوص وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مطبوعات و صدا و سیما را به مراقبت در مقابل نفوذ توصیه مؤکد کردند و افزودند باید با هوشیاری کامل اجازه نداد دشمن شکست خورده از رزمندگان ما در مرزها در داخل کشور بتواند با انواع ترفندها و حیله‌ها کار و توسعه خود را پیش ببرد. در ابتدای این دیدار 6 نفر از اعضای خانواده بزرگ شهدا و فعالان عرصه فرهنگ دفاع مقدس به بیان مطالبی در خصوص فرهنگ ایثار و شهادت، تأثیران در حوزه‌های کاری خود، راه‌های گسترش این فرهنگ و همچنین برخی مسائل و دغدغه‌های ایثارگران پرداختند. همچنین سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد بیان کرد.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی برای 4 روز متوالی مناطق مسکونی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند. در این حملات بیش از 20 منطقه در جنوب لبنان زیر آتش قرار گرفت. منابع لبنانی اعلام کردند حمله هوایی ساعت پیش رژیم صهیونیستی به جبل لبنان در شمال بیروت تا این لحظه 4 شهید و 9 زخمی بر جای گذاشته. حمله به جنوب بیروت باعث تخریب و قطع آزادراه بین المللی در این منطقه شد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین چندین نوبت بقاع واقع در شرق لبنان را بمباران کردند. بنابر اعلام منابع محلی، رژیم صهیونیستی صبح امروز بیش از 14 بار شهرک‌ها و روستاهای جنوبی و شرقی لبنان را هدف قرار داد. لبنان تا کنون بیش از 560 نفر در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور به شهادت رسیدند. حزب الله لبنان هم صبح امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد فرمانده مجاهد ابراهیم محمد قبیسی در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به منطقه زاهیه در جنوب بیروت به یاران شهیدش پیوست. مقاومت اسلامی لبنان وعده داد انتقام خون شهدای خود را از رژیم اشغالگر خواهد گرفت.
پرتاب موشک بالستیک حزب الله لبنان به سمت تل آویو بیش از 1 میلیون صهیونیست را مجبور به فرار به پناهگاه‌ها کرد. این نخستین حمله موشکی مقاومت لبنان به تل آویو در درگیری‌های اخیر بود که موجب توقف پروازهای فرودگاه بین‌المللی بن گوریون شد. حزب الله لبنان مقر موساد در مرکز تل آویو را هدف این حمله موشکی اعلام کرد. جنوب حیفا هم ساعتی قبل هدف موشکباران حزب الله قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیست حجم خسارت‌های این حمله را گسترده اعلام کردند. شهرداری حیفا هم از شهرک نشینان صهیونیست ساکن این شهر خواسته هیچ گونه تصویری از حجم ویرانی‌های ناشی از حملات حزب الله منتشر نکنند. رسانه‌های عبری همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهای قدرتمند در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. آژیرهای خطر هم در مناطق مختلف در الجلیل غربی و بخش مرکزی هممرز با لبنان به صدا درآمد. شهرداری صفد در الجلیل از ساکنان شهر خواسته یا از پناهگاه‌ها بیرون نروند و یا نزدیک آن بمانند. مقاومت اسلامی لبنان بامداد امروز هم پایگاه نظامی ایلانیای رژیم صهیونیستی را با موشک‌های فادی یک هدف قرار داد. مقر فرماندهی منطقه شمال و مقر یگان ویژه نیروی درگاه رژیم اشغالگر در شمال فلسطین اشغالی هم هدف حمله های حزب الله قرار گرفتند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در هفته اخیر حزب الله 700 موشک به سمت سرزمین های اشغالی و ارتفاعات جولان اشغالی شلیک کرد.
هزاران رزمنده مقاومت منتظر یک اشاره سید حسن نصرالله برای کمک به حزب الله هستند. روزنامه صهیونیستی هارتس با ابراز نگرانی به این موضوع نوشت 40,000 نیرو از سوریه، عراق و یمن خود را به بلندی‌های اشغالی جولان سوریه رساندند و منتظر یک اشاره دبیرکل حزب الله لبنان برای نبرد با اسرائیل هستند. یک نهاد امنیتی در رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده حزب الله توانمندی هایی دارد که می تواند عرصه های دریایی و اقتصادی این رژیم را تهدید کند و همچنان قدرت شلیک 100,000 موشک برای هدف قرار دادن فلسطین اشغالی را دارد. یک ژنرال صهیونیست هم هشدار داد ادامه جنگ با حماس و حزب الله به فروپاشی این رژیم منجر خواهد شد. ژنرال اسحاق بریک گفت در صورت ادامه جنگ فرسایشی کنونی برای یک سال دیگر به احتمال زیاد اسرائیل در تمامی عرصه‌ها به سمت فروپاشی پیش برود.
دو فلسطینی بر اثر بمباران چادر پناهندگان در غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. دفاع مدنی غزه هم از کشف پیکر کودکی از زیر آبار خانه‌ای که در حمله‌های هوایی روز گذشته اردوگاه نصیرات به شهادت رسیده بود خبر داد. شبکه الاقصا هم در فضای مجازی تصویری از مادر فلسطینی به همراه 4 فرزندش که بر اثر حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی در النصر به شهادت رسیدند منتشر کرد. یک فلسطینی هم بر اثر بمباران خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال غزه به شهادت رسید و چندین نفر دیگر زخمی شدند. هواپیماهای رژیم صهیونیستی غرب اردوگاه جبالیا در شمال غزه را هم بمباران کردند.
طلاب و حوزویان سراسر کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با مردم لبنان و غزه و حمایت از محور مقاومت تجمع کردند.
اجتماع با شکوه حوزویان قم، تجمعی که با هدف محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع جنوب لبنان برپا شد.
اومدیم برای اعلام انزجار از اسرائیل و فعالیت‌هایی که توی غرب آسیا انجام داده.
اسلام واحد و اسلام ناب محمدی که کارش مبارزه با طاغوت امروز، یعنی اسرائیل کودک کشه، اومدیم اینجا تا از این اسلام حمایت بکنیم.
مرد بر اسرائیل.
جنایاتی که تاکنون منجر به شهادت بیش از 550 نفر و مجروحیت 1024 نفر شده.
دنبال این هستن که تمام اراضی جهان رو اینا داشته باشن و غصب بکنن.
هر نفری که اینا به شهادت برسن ده ها نفر جایگزینشون میشه به حمد الله تعالی.
در این اجتماع از ملیت‌های مختلف هم حضور داشتند.
پاکستانی هستم.
اندونزی، فرانسه، لزینوسا.
جوانان فرانسوی امروز به این بیداری رسیدند که اسرائیل قاصب است و برای سلطه بر کشورها دست به هر جنایتی میزنند.
ما یک پیکار هستیم، ما ایران و پاکستان و لبنان و حماس و هر جا که باشیم هممون یکیم. ان شاء الله که دردمون یکی است. ما صدایمون با صدای اونهایی است. ان شاء الله که اگه بتونیم هر جور که بتونیم برای کمک آماده ایم ان شاء الله.
شیخ قاضی حنین رئیس مجمع علمای مسلمین لبنان هم که میهمان ویژه این مراسم بود، در سخنانی جنایات اسرائیل در لبنان را در راستای خاموشی صدای مقاومت ارزیابی کرد.
75 عاما
صدای مقاومت نه تنها خاموش نخواهد شد، بلکه از حلقوم ملت‌های دیگر هم فریاد زده خواهد شد.
آیت الله عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم با اشاره به این که نسل جوان آماده اند خود را در صف مبارزان علیه رژیم صهیونیستی قرار دهند، از سپاه پاسداران خواست وعده صادق دو را برای پاشیدن شیرازه رژیم صهیونیستی عملی کنند. شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین هم از عزم جدی رزمندگان مقاومت برای دفاع از سرزمین فلسطین تمجید کرد و گفت اسرائیل قاصب با وجود چنین اراده‌ای بقا نخواهد داشت.
علما، فضلا و طلاب حوزه‌ای در این اجتماعی با شور تاکید کردند که جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان نه تنها مقاومت را پویاتر و مقاومتر خواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد که ملت‌های جهان علیه رژیم صهیونیستی به پا خیزند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه فیضیه قم.
رئیس جمهور در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. رئیس جمهور چند دیدار دو جانبه هم با مقامات کشورهای مختلف داشت.
His Excellency Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پنجمین سخنران نشست عصر سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل بود.
در 11 ماه بیش از 41
آقای پزشکیان در سخنرانی 15 دقیقه‌ای خود با محکوم کردن جنایات و نسل‌کشی یک ساله رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری جنایات این رژیم شد. رئیس جمهور در این باره این گونه گفت:
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمی ماند. تنها راه پایان دادن به کابوس.
رئیس جمهور خطاب به اعضای جامعه جهانی، تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان را بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم فلسطین دانست. بخشی از سخنان رئیس جمهور را در این نشست می‌شنویم.
تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند.
آقای پزشکیان با اشاره به تحریم‌های یک جانبه ظالمانه بر ضد مردم ایران گفت: سیاست فشار حد اکثری زمانی بر ضد مردم ایران به کار گرفته شد که به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به همه تعهدات برجامی خود پایبند بود. بخش دیگری از سخنان آقای پزشکیان در این نشست:
در اینجا خطاب به مردم آمریکا می‌گویم، این ایران نیست که در کنار مرزهای شما پایگاه نظامی ساخته است. ایران نیست که کشور شما را تحریم کرده و مانع از روابط تجاری شما با جهان شده است. ایران نیست که مانع از دسترسی شما به دارو می شود. این ایران نیست که مانع دسترسی شما به نظام بانکی و پولی جهان شده است. ما نیستیم که سران ارتش شما را ترور کرده ایم، بلکه آمریکاست که عزیزترین سردار نظامی ایران را در فرودگاه بغداد ترور می کند. پیام من به همه دولت‌هایی که راهبردی غیر سازنده در قبال ایران در پیش گرفته‌اند این است که از تاریخ درس بگیریم.
رئیس جمهور در روز سوم حضورش در نیویورک چند ملاقات دو جانبه هم داشت. وزیر امور خارجه چین به عنوان رئیس هیئت چینی حاضر در نیویورک و رئیس جمهور صربستان به محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران آمدند و دیدار آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل برگزار شد. در همه این دیدارها رئیس جمهور کشورمان جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت جامعه جهانی و حامیان رژیم صهیونیستی را محکوم و آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شد. ضمن اینکه درباره دیگر موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی هم تبادل نظر شد. همزمان با رئیس جمهور، رایزنی‌های وزیر خارجه هم در نیویورک جریان داشت. آقای عراقچی در محل سازمان ملل با دیوید لمی وزیر خارجه انگلیس و همینطور با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ضمن اینکه آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ملاقات و گفتگو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به محل اقامت آقای عراقچی آمدند. در همه این دیدارها وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که اگر حامیان رژیم صهیونیستی حملات و جنایات این رژیم را متوقف نکنند، باید مسئولیت عواقب آن را هم بپذیرند. در دیدار با جوزپ بورل، آقای عراقچی از اتحادیه اروپا خواست حمایت بعضی از اعضایش را از رژیم صهیونیستی متوقف کند. دیدار با رؤسای جمهور بلغارستان و سودان و نخست وزیران پاکستان و نروژ و چند نشست از جمله با اعضای اندیشکده‌های سیاسی و ایرانیان مقیم آمریکا. اینها برنامه‌های آقای پزشکیان در روز آخر حضور در نیویورک است. رئیس جمهور حدود ساعت 7 صبح پنجشنبه به وقت تهران نیویورک را ترک خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نخست وزیر پاکستان در واکنش به حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان گفت همه دنیا این حمله ها را محکوم کنند. به گفته شهباز شریف این حمله ها با هدف گسترش دامنه جنگ در منطقه اجرا می شود. رئیس جمهور شیلی هم اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطین و نفی وجود کشور مستقل فلسطینی به دست رژیم اشغالگر را محکوم کرد. گابریل بوریک در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شیلی آتش‌بس فوری در غزه را خواستار است. رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم گفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده. به گفته سیریل راموفوسا جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه ادامه تلخ بیش از نیم قرن آپارتایدی است که اسرائیل علیه فلسطینی‌ها صورت داده. محمد مویزو رئیس جمهور مالدیف هم گفت اسرائیل باید به علت جنایت‌ها که در غزه مرتکب می‌شود از جمله نسل کشی و حمله به خبرنگاران، نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور از وزیران سمت و کار خواست با بررسی دقیق ظرف دو هفته علل بروز حادثه طبس را گزارش کنند. آقای عارف در نشست هیئت دولت با تشکر از همه کسانی که در عملیات جستجو و امداد به حادثه دیدگان معدن طبس کمک رسانی کردند گفت در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری با خاطیان احتمالی برخورد شود. آقای عارف از وزرای مربوطه خواست هر کدام معادن فعال کشور که استانداردهای لازم را ندارند بسته شوند. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از همه عوامل جستجو و نجات معدنچیان در معدن طبس گفت تلاش‌ها باید ادامه یابد و به همه مسائل خانواده‌های جانباختگان و مصدومان رسیدگی و مشکلات آنان حل شود. بامداد امروز عملیات جستجو در معدن معدنجوی طبس با پیدا شدن پیکر کارگران محبوس در معدن پایان یافت و شمار جانباختگان در این حادثه به 49 نفر رسید. حوالی ساعت 21 روز شنبه نشت گاز متان در بلوک B و بلوک C معدن زغال سنگ معدنجوی طبس موجب انفجار شد و از همان ساعت نخستین گروه های متخصص عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.
مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها را تعیین کرد. بر این اساس اعضای شورای روستاهایی که تا 1500 نفر جمعیت دارند 3 نفر و روستاهایی که بیش از 1500 نفر جمعیت دارند 5 نفر خواهد بود. نمایندگان همچنین با تقاضای استعفای عبدالکریم حسینزاده نماینده نقده و اشنویه از سمت نمایندگی مجلس مخالف کردند. وی اخیراً به سمت معاون رئیس جمهور